با وجود کمترین بیماری دچار تنش و درگیری خواهد شد.
بسیار عالی. اگر صحبتی باقی مونده آقای ایمان خانی از زبان شما بشنویم.
ممنون از شما. انشاءالله که دوستان و علاقه‌مندان به کشاورزی به خصوص خیار گلخانه‌ای این رو مد نظر داشته باشن که حتما کشت داخل گلخانه بسیار محصول سالم‌تر با کیفیت‌تر از فضای باز رو داشته، چون ما داخل گلخانه مدیریت می‌کنیم آفات و بیماری ها رو
تحت کنترل
و لازم به سمپاشی نیست، برخلاف فکری که در اذهان عمومی وجود داره که خیار گلخانه آلوده هست. نه، اینطوری اصلا نیست. من اینو میتونم مدارک ارائه کنم خدمتون که چون گلخانه دار دوست نداره هزینه مضاعف کنه برای سمپاشی، برای هزینه هایی که مبارزه کنه با بیماری ها، پس حتما با خیال راحت استفاده کنید. از محصولات گلخانه هم مغذی‌تر هست هم سالم‌تر.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما شنونده عزیز و همینطور آقای محمد حسین ایمان خانی، کارشناس نظام مهندسی و مشاور تولیدات گلخانه‌ای که در مسیر برنامه شاخه‌های طلایی همراه ما بودین. تولید خیار گلخانه‌ای موضوعی بود که به اون پرداختیم. امیدوارم نکات ارائه شده در برنامه کمک حال باشه برای تولید کنندگان خیار گلخانه‌ای و کمکی بشه به کیفیت و کمیت بهتر و برتر محصولشون. با ما همراه باشید.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
برای اولین بار توی دنیا تونستیم از ضایعات نیشکر در واقع سیمان‌های پلیمری هایتک تولید کنیم.
ما چوبای اصلاح حرارتی شده تولید می‌کنیم.
تمام این فناوری داخل کشور ایجاد بکنیم.
بدون قطع کردن لوله مقدار آب عبوری رو اندازه‌گیری کنیم.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
درود به شما همراهان برنامه شاخه های طلایی، خوشحالم که با این برنامه همراه هستی. نوبت رسید به بخش جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. حضورتون عرض بکنم که به همت شبکه رادیویی اقتصاد و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استانها، این جشنواره برگزار میشه و بعد از رقابت بهره برداران در بخش‌های مختلف کشاورزی اواخر امسال نفرات برتر معرفی خواهند شد. هر بخش از این جشنواره تشکیل شده از یک شرکت کننده و یک داور گرامی که در این جشنواره با ما همراه هستند. متقاضی حدود 10 دقیقه زمان داره تا محصول خودش رو به بهترین نحو در این بازه زمانی معرفی بکنه. دعوت میکنم تا همراه ما باشید با شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. همراه میشیم با شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار، از آذربایجان شرقی شهرستان تبریز، سرکار خانم مریم کرامتی که تولید کننده داروی بیولوژیکی هستند در حوزه علوم دامی. خانم کرامتی سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
ما شرکتمون مجموعی از افرادی که توی رشته زنبورعسل تحصیل کردن دور هم جمع شدیم و این شرکت رو تشکیل دادیم و فعالیتمون در چند زمینه هست. یک، تولید محصولات ارگانیک از کندو. دومین شاخه‌ای که داریم فعالیت میکنیم تولید ملکه با کیفیت بالا و ارزش هست. و سومین مورد هم در مورد داروی بیولوژیک برای مبارزه با کنه واروا هستش.
بله، بسیار عالی، معرفی خیلی خوبی بود، یک مقدمه خوب که وارد بخش جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار بشین، محصول خودتون رو به بهترین نحو معرفی بکنین. من زمان رو در نظر گرفتم از این لحظه و سوالات رو از شما خواهم پرسید. میزان استفادهتون از فناوری‌های نوین در تولید محصول چه مقدار هست؟
ببینید، متاسفانه یا خوشبختانه صنعت زنبورداری یک صنعت، حالا بگیم، سنتی هست که تازه داره توی کشور ما به صورت صنعتی تبدیل میشه. برای همین متاسفانه امکانات خاصی نیست و روند خاصی هم توی این مورد ما حالا بگیم یک دستگاه جدید برامون تولید شده باشه یا یک تکنولوژی خاصی آورده باشن یا خودمون روش کار کرده باشیم، متاسفانه وجود نداره.
بله.
و حالا تم محصولاتی هم که تولید میشه تولید نیست که اصلا نیاز به تجهیزات خاصی داشته باشه.
درسته. میزان استفادتون از منابع طبیعی رو بهش اشاره بکنید.
کلن کار پرورش زنبور عسل و تولیدات محصولات زنبور عسل وابسته به طبیعت و برعکس. بهتر بگیم که طبیعت وابسته به زنبور عسله، یعنی حضور کندوها توی مزارع و کشتزارها باعث بهبود کیفی و کمی همه تولیدات زراعی و باغی هستش و متقابلا هر چقدر طبیعت غنی باشه تولیدات کندو هم افزایش پیدا میکنه.
بسیار عالی. میزان استفادهتون از تسهیلات برای راه اندازی فعالیت چه مقدار بوده خانم کرامتی؟
فعلا که از تسهیلات استفاده نکردیم، البته تازگی اقدام کردیم ولی خب فعلا ازشون استفاده نکردیم.
استفاده ای نداشت.
با سرمایه شخصی یعنی کار رو شروع کرد.
آها، در ابتدا رو پرسیدم، پس از سرمایه شخصی خودتون استفاده کردین. به واسطه کاری که راه انداختین اشتغال آفرینی داشتین طبیعتاً. چند نفر مشغول به کار هستن؟
به صورت مستقیم 8 تا 10 نفر چیه حالا خود کارگاه بسته‌بندی و زنبورستان مشغول به کار هستن. بله. ولی غیر مستقیم میشه گفت 25 نفر هم غیر مستقیم دارن با همون فعالیت میکنن.
درود بر شما. سطح مکانیزاسیون، استفاده از ماشینالات و ابزارالات تو در حوزه تولید چه مقدار هست؟
بهتر بگم که خب طبیعتا توی زنبورستان که ازشون استفاده نمیشه کرد، میتونم بگم هر چقدر دستکاریمون توی طبیعت توی روند کار کندوها کمتر باشه خب نتیجهش هم بهتر و محصول که تولید میشه بهتره. ولی توی واحد بسته بندی ما دو تا دستگاه بسته بندی داریم و دستگاه خاصی هم نیستن. حالا ما خودمون دادیم طراحی کردن که برامون هم کم هزینه در بیاد، هم اون آسیبی که به عسل وارد میشه رو این دستگاه ها نداشته باشن. دستگاه صنعتی متاسفانه به خاطر حرارتی که داده میشه موقع بسته بندی کیفیت عسل رو میاره پایین. ما سعی کردیم دستگاه سنتی رو فقط یک مقدار تغییر بدیم تا سرعت عملمون بیشتر بشه. برای همین از نظر میشه گفت ماشینالات و تجهیزات هم تقریبا میشه گفت زیاد استفاده نکرد.
درسته. زمان رو هم در نظر داشته باشین، حدود 4 دقیقه رو سپری کردیم. استفاده از منابع محلیتون چه مقدار هست؟
زنبورستان ها برای هر منطقه افراد خاصی زنبورداری میکنن. خوب. موقع کوچ طبیعتا مشکل برمیخوریم. من اینکه منطقه خودم پوشش گیاهیش تموم میشه بخوام برن یه منطقه دیگه، طبیعتا زنبوردارهای اونجا رغبتی ندارن که از زنبوردار جدیدی حالا استقبال بکنن، بخاطر اینکه دوست دارن همون پوشش گیاهی برای کندو خودشون باشه.
باقی
خب دیگه بر حسب اون منطقه که الان کندوهامون مستقر هستش، خب پوشش گیاهیش خوب هست، خوشبخت.
بسیار عالی. برای صرفه‌جویی در هزینه ها چه اقداماتی انجام دادین؟
تا اونجایی که تونستیم خودمون کارهای حالا سنتی و دستیش رو خودمون برعهده گرفتیم. زنبورداری یک کاریه که خب نیاز به کارگر و نفر داره و ما سعی کردیم خودمون که فارغ التحصیل این رشته هستیم خودمون سر کندو باشیم که تلفات و آمارمون بیاد پایین. و حالا اقدام خاصی برای کاهش هزینه ها نکردیم. مشکل اصلی ما توی عرضه محصولات صنایع بسته بندیمون هست که متاسفانه ظرف و ظروف خاصی پیدا نمی کنیم. حالا مجبور هستیم از موجودی های بازار استفاده کنیم که اونها هزینه بر هست برامون.
بله. میزان بهره‌گیریتون از فضای مجازی در فروش محصولات چه مقداره؟
وبسایت رو داریم راه اندازی کردیم.
بسیار
عالی. غیر از اونها اکثرا فروشمون حضوری هستش.
حضوری فیزیکی هست. بسیار عالی. میزان نفوذ دانش روز در روند تولید محصولتون چطوره؟
متاسفانه توی کشور ایران زنبورداری همیشه شغل دوم بوده. یعنی هر کسی یه تایم خالی داشته یا یک موقعیتی برای نگه داشتن دو تا کندو هم داشته خریداری کرده و شروع کرده برای تولیدش و این باعث شده که اطلاعات نفراتی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن خیلی پایینه و این ضربه خیلی بزرگی رو به صنعت زنبورداری وارد کرده. ولی خوشبختانه الان چند سالی از که رشته پرورش زنبور عسل از مقطع کارشناسی به ارشد و دکتراش هم دارن سعی میکنن
بیارن
که این خودش سبب میشه که حداقل افرادی که دارن کار میکنن تحصیلات و اطلاعات به روز روی رو داشته باشن توی این زمین. این سفرم کمک بزرگی باشه برای صنعت زنبورداری ایران.
درسته. چه مقدار بهره‌وری فعالیت داشتین خانم کرامتی؟ میزان بهره‌وری فعالیتتون چطور هست؟
نوآوری در محصولاتمون که زیاد هستش، تنوعی که بخشیدیم برای حالا تولیداتمون، ولی از نظر بهره‌وری چون توی حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که هممون در جریان هستیم توی ایران وجود داره و همینطور توی صنعت زنبورداری به خاطر محصولات بیکیفیتی که توی بازار بوده قبلا و بیعتمادی که مصرف کننده نسبت به اصل و محصولات کندو داره، این سبب شده که تا حدودی بگیم بهره‌وریمون در قبال تلاشی که انجام میدیم خیلی کمتره.
انتظار بیشتری داره. سوداوری محصولتون از تولید تا مصرف رو هم کوتاه بهش اشاره داشته باشین؟
زنبورداری طرف سوداوریه، به خصوص اگر حالا ارگانهای زیرفت کمکمون بکنن که صادرات این محصول رو داشته باشیم. متاسفانه اصل از ایران به صورت قاچاق و فله داره خارج میشه، در صورت اگه ما توی واحد بسته‌بندی و توی صادرات بتونیم فعالیت بکنیم، واقعا صنعت زنبورداری رو میتونیم متحول بکنیم. خود ذات خود صنعت سوداور هست، چون محصولات متنوعی رو میشه از کندو وارد بازار و به دست مصرف کننده رسوند.
درسته. چه مقدار از رسانه ها برای کسب دانش و اطلاعات مورد نیاز خودتون استفاده میکنین و بهره میبرید؟
میشه گفت حدودا 60-70% در ارتباط هستیم و ازشون کمک میگیم. توی نمایشگاه ها همیشه حضور داریم، سعی کردیم باشیم. توی مصاحباتی که حالا بحث به همون گزارشی که ازمون تهیه میشم، سعی کردیم اطلاع رسانی بکنیم و متقابلا از مقاله های بروز داریم ترجمه میکنیم، استفاده میکنیم توی کار خودمون.
موفق باشین. شیوه معرفی محصولتون به بازار رو هم بفرمایین دربارش.
به خاطر همون اینکه محصولات ارگانیک رو داریم تولید میکنیم، بازاریابی محصولاتمون خیلی سخته، چون توی بازار تنوع محصولات با تنوع کیفیتی که داره خیلی سخته معرفی یک محصول ارگانیک، چون طبیعتا قیمت تمام شده ما بیشتر از قیمت محصولاتی کسی که کیفیت پایین تری دارن. به غیر از اون هم از طریق وبسایت داریم سعی میکنیم حداقل با معرفی و تمایز دادن به محصولاتمون با محصولات مشابه سعی بکنیم حداقل اطلاع رسانی مفیدی برای انتخاب مصرف کننده ها داشته باشیم.
بسیار عالی. و سطح مصرف انرژیتون در تولید محصول چه مقدار هست خانم کرامتی؟
توی خب زنبورستان که هیچ مصرف انرژی خاصی نداریم و حتی داریم روی کندوی کار میکنیم که توسط انرژی خورشیدی بتونه دمای کندو رو متعادل بکنه، ولی در واحد بسته‌بندی اون هم میگم چون نیمه صنعتی هست خیلی کم هست. ما نهایتا از برق استفاده داریم و خیلی کم پیش میاد که از گاز استفاده بکنیم.
درسته. سوال پایانی، زمان بازدهی تولیدتون جزء زود بازده به شمار میاد یا دیر بازده؟
محصولات کندو پروسه‌ای که طی میکنه میشه گفت میان بازده و یا دیر بازده بگیم بهتر.
بسیار عالی. سپاسگزارم از خانم مریم کرامتی از استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز که با ما همراه بودین به عنوان شرکت کننده در جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار. آرزوی موفقیت برای شما دارم خانم.
سلامت باشید. خوشحال شدم از وقتی که برای من قرار دادید.
سلامت باشین. به خدا میسپارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار. حضور شما شرکت کننده های عزیز عرض بکنم که اگه میخواین در این جشنواره شرکت بکنین، به سامانه پیام کوتاه 30036-37 میتونید پیامک ارسال بکنید و درون پیامک خودتونم کلمه جشنواره رو قید بکنید و همینطور میتونین با ضبط تصاویر از فعالیت های خودتون و ارسال اون به شماره 0932-98-5-0 در این مسابقه هم شرکت کنید. در بخش داوری جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار میخواییم همراه بشیم با معاون محترم پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور آقای دکتر مرتضی گل محمدی، داور در بخش باغبانی این جشنواره. آقای گل محمدی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. نکاتی که در توضیح و ارائه محصول تولیدیشون بهتر هست بهره برداران گرامی مد نظر داشته باشن و بیان بکنن و بهش اشاره بکنن رو از زبان حضرت علی بشنویم.
خب من عرض سلام دارم خدمت تولید کنندگان و بهره برداران عزیز. خب یکی از در واقع مسائلی که در تولید کشاورزی و در تولید محصولات باغبانی و اقتصاد پایدار مهم هست، بحث ضریب نفوذ دانش روز در روند تولید محصول هست.
بله.
خب اگر نگاهی بندازیم به تولید کنندگان ما در طی سال که معرفی میشن، تولید کنندگان ما در حوزه‌های مختلف، ما یک اختلاف تولید رو داریم در بین کشاورزان پیشرو و برتر که در بخش باغبانی این عدد در واقع 8 تا 9 برابر در واقع در متوسط عملکرد در واحد صد بیشتر از کشاورزانی هست که کمتر از دانش و دانش روز استفاده میکنن.
بله.
بنابراین کشاورزانی که در افزایش تولید در واقع و پایداری تولید و همچنین کاهش هزینه ها در واقع از این دانش استفاده میکنن و ضمن اینکه هزینه ها رو کاهش میدن، تولیدشون چند برابر هست در صرفه جویی در هزینه نهاده های مختلف کشاورزی هم با توجه به اطلاعات و دانشی که از در واقع بخش های مختلف به طور ویژه در حوزه تحقیقات کشاورزی اقدامات خوبی که در بخش های مختلف سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و مؤسسات ذیلش به عنوان مثال در تولید محصولات باغبانی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و 7 پژوهشکده‌ای که در حوزه محصولات مختلف به تمام مسائل در واقع تولید یک محصول میپردازن، از مرحله قبل از کاشت تا در واقع مصرفشون تا در داخل بازار به مسائل مختلفشون میپردازن که با دانش استفاده از این دانش میتونه ما رو در افزایش بهره‌وری و تولید عملکرد بالا در واقع کمک کنه.
بسیار عالی. نکته دیگه ای هم باقی مونده آقای گل محمدی؟
بله. خب چجوری در واقع چه شکلی یا چگونه کشاورزان ما، تولید کنندگان ما میتونن این دانش رو به کار بگیرن و در افزایش و ارتقای کمی و کیفی محصول در واقع نقش داشته باشن؟ خب موارد مختلف روش‌های مختلفی هست. یکی از این روش ها استفاده از مواد گیاهی مانند بذر و پیوندک سالم و اصیل و شناسنامه دار هست که معمولا این بذر و این هسته های اولیه سالم در واحدهای تحقیقاتی، در مراکز تحقیقاتی با دقت زیاد اینها در واقع تولید میشه و تحت نظارت مؤسساتی مثل مؤسسه ثبت و گواهی در واقع ارزیابی میشه که این در واقع نهادها درست باشن. اگر تولید کنندگان ما از این بذرها و نهالها و پیوندکهای گواهی شده استفاده کنن، قطعاً در ایجاد باغ، در تولید گلخانه‌ای، در واقع مراحل مختلف تولید، نگهداری و برداشت تأثیر بسزایی خواهد داشت. اما این کشاورزان عزیز چگونه میتوانند، بهره برداران میتوانند از این یافته ها در واقع استفاده کنند؟ روش های مختلفی در واقع در سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی هست، نشریات مختلفی در واقع نوشته شده که این نشریات به صورت ترویجی هستند، بروشورهای ترویجی هستند، فیلمهای آموزشی هستند که همه اینا در سایت های مؤسسات بارگذاری شدن و میتونن از طریق در واقع جستجو در اینترنت این نشریات رو به صورت رایگان دانلود کنن و استفاده کنن. همچنین از طریق کارگاه های مختلف آموزشی که برگزار میشه، از طریق فضای مجازی، از طریق در واقع فضای مجازی که امروزه این دسترسی رو به همگان میده و همه کشاورزان، تولید کنندگان در واقع میتونن از این استفاده کنن. نکته بعدی که برای اینکه ما بتونیم ضریب نفوذ دانش رو در تولید محصول افزایش بدیم، استفاده از شرکت های دانش بنیان هست. تولید کنندگانی که به صورت مجموعی باشند و یا به صورت یک اتحادیه مشخصی باشند و یا از دانشی برخوردار باشند و شرکت‌های خصوصی کشت صنعت‌ها، در واقع اینها میتونن از شرکت‌های دانش بنیان، از افراد نخبه و خبره در شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنن و بتونیم دانش رو از این طریق وارد در واقع تولید قرار بدیم. یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان مراکز رشد هست که افرادی که صاحب نظر هستن میتونن در قالب این شرکت‌های دانش بنیان بتونیم در واقع تولیداتی رو داشته باشیم، هم تولیدات ما سالم باشه و هم از لحاظ کاهش هزینه‌ها و هم افزایش عملکرد میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. این هم یکی از روش‌هایی است که ما میتونیم در واقع استفاده کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرتضی گل محمدی، داور بخش باغبانی، معاون محترم پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور که با ما همراه بودین. به خدا میسپرمتون.
متشکریم، سپاسگزارم.
در امان هر خدا نگهدار. خدا قوت میگم که تا لحظات پایانی همراه بودید با برنامه شاخه های طلایی. تا هفته آینده همین ساعت یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی به خداوند متعال سپرد.
اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا صدریخا هستم، کارشناس گمرک و تجارت. در بررسی و خوانش قانون امور گمرکی چند اصطلاح دیگر از ماده یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در گمرک معمولاً با کلمه ترخیص زیاد روبرو می شویم. این کلمه در جریان تشریفات گمرکی پس از آن و حتی در سطح جامعه به گوش می خورد. معمولاً جملاتی مثل ترخیص کالا، ترخیص کار، در جریان ترخیص در ادبیات تجاری زیاد شنیده می شود. اما ترخیص طبق تعریف قانون چیست؟ بند 3 ماده 1 قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه را ترخیص کالا نامیده است. همان گونه که قبلا نیز در اصطلاحات اظهار و اظهارنامه و اظهار کننده ذکر شد، ابتدا کالا در گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او اظهار می شود. یعنی اوصاف کالا و مشخصات آن به صورت کتبی یا شفاهی به گمرک اعلام می شود و پس از بررسی و انجام تشریفات کنترل و اخذ مجوزها و در نهایت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، در صورتی که جریان تشریفات گمرکی مورد تأیید گمرک باشد، تشریفات خاصی از جمله صدور پروانه گمرکی انجام می گیرد و پس از آن کالا از گمرک ترخیص می شود. همان گونه که ذکر شد، در بند 3 ماده 1 ترخیص کالا به معنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از طی تشریفات گمرکی توصیف شده است. پس ترخیص کالا یعنی خروج کالا از گمرک پس از اخذ شناسنامه گمرک که در واقع همان پروانه گمرکی است. برای انجام الزامات گمرکی از جمله پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و یا جرایم متعلقه و یا فراهم آوردن بعضی از اسناد و مدارکی که در زمان ترخیص کالا امکان تأمین و فراهم کردن آنها وجود نداشته، ممکن است گمرک از صاحب کالا تضمین لازم را طلب کند. تضمین در بنده اینگونه تعریف شده است: تضمین وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود. برای بعضی از سازمان‌های دولتی و یا غیر دولتی، گمرک ممکن است الزامات دیگری مثل تعهد را مورد قبول قرار دهد. طبق بندخه، تعهد قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند تعریف شده است. ادامه اصطلاحات را در جلسه بعدی خدمت شما عنوان خواهیم کرد. متشکرم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون.
چیلر جذبی شغل مستقیم مهرانس. مهرانس متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران. شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یک فوتبال با کیفیت همراه با یک خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
قبل از سفر
از قفل بودن دربها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اوتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
مدیریت هوشمندانه کنترل تردد پرسنل. شرکت مهندسی کسرا. کسراکو دات